آقای قالیباف در سخنان خود درباره برنامه گسترده آمریکا و صهیونیست‌ها برای جنگ افروزی مذهبی در منطقه هشدار داد. رئیس مجلس تاکید کرد امروز قدرت‌های پنهانی در تلاشند با اختلاف افکنی‌های قومی و مذهبی در میان مسلمانان آنان را به سمت جنگ‌های داخلی منطقه‌ای و برادرکشی سوق دهند. آقای قالیباف وحدت دنیای اسلام را راهکار اصلی مقابله با توطئه‌های جهانی ضد مسلمانان دانست. میهمانان کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی فردا 17 ربیع الاول در سال روز میلاد حضرت پیامبر اعظم اسلام صلوات الله علیه و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند. این دیدار طبق ضوابط و آیین‌نامه‌های ستاد مقابله با کرونا و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد. تأکید رئیس جمهور بر آمادگی دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از آغاز موج جدید کرونا در کشور. آقای رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تقویت زیرساخت‌های مقابله با موج احتمالی شیوع کرونا را ضروری دانست و گفت امیدواریم با موج جدیدی از این ویروس مواجه نشویم، اما در هر صورت باید آمادگی لازم را برای مواجهه با موج جدید داشته باشیم. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم موج احتمالی مانند موج پنجم کشور را غافلگیر کند افزود باید با تمهید اقدامات و آمادگی‌های لازم از تکرار مشکلات کشور در مواجهه با موج پنجم کرونا جلوگیری شود و به همین منظور وزارت بهداشت مکلف است وضع کشور را به دقت رصد کند و پیگیری‌های لازم را انجام دهد. آقای رئیسی همچنین با قدردانی از زحمات همه کسانی که به نحوی در موضوع مبارزه با بیماری کرونا نقش دارند گفت در مسیر مقابله با کرونا مسئله اقناع افکار عمومی ضرورت اجتناب ناپذیر است. رئیس جمهور افزود همه کسانی که تریبون در اختیار دارند به ویژه رسانه ملی باید وضع موجود کشور را به ویژه در مقایسه با کشورهای دیگر تشریح و عملکردها و کیفیت مقابله با این بیماری را تبیین کنند. رئیس جمهور تصریح کرد همچنین ضرورت دارد بررسی‌های انجام شده در زمینه تأثیر واکسیناسیون عمومی بر سلامتی و ابتلای احتمالی افراد به شکل دقیق برای افکار عمومی توضیح داده شود تا کسانی که به هر دلیل تا کنون از تزریق واکسن خودداری کردند به انجام واکسیناسیون ترغیب شوند. و شمار قربانیان کرونا در کشور از 125,000 نفر گذشت. وزارت بهداشت اعلام کرد با جان باختن 124 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، مجموع جان باختگان این ویروس در کشور تا ظهر امروز به 125,052 نفر رسید. تعداد مبتلایان نیز با ابتلای 7,081 نفر دیگر به بیش از 5,851,000 نفر افزایش یافت. البته 5,402,000 نفر از این تعداد بهبود یافته و 4346 نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری‌اند. اما با تزریق بیش از 868,000 دوز واکسن کرونا، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور از 79,533,000 دوز گذشت. از این تعداد تا کنون 50,604,000 دوز تعداد تا کنون 50,604,000 نفر دوز اول، 28,872,000 نفر دوز دوم و 56,539 نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند. سپاسگزارم.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
هله مالی، هله مالی، هله جشن،
منم جاشوی لنگر کشیده، منم نخل بلند سر کشیده، صدای رادیو ایرانو بشنو که مثل موج از دریا رسیده، که مثل موج از دریا رسیده. یم ده یلا جاشو جان له له
ایران 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 ایران
ورزش ایران.
ایران 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 همه با همه یک صدا
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقمندان ورزش در شبی دیگر و البته اولین روز از آبان ماه سال 1400 همراه شما هستیم با برنامه زنده ورزش ایران، برنامه‌ای که تلاش میکنه شما شنوندگان محترم رو در جریان آخرین اتفاقهای ورزشی روز قرار بده و آخرین تحلیل‌ها رو هم ما از زبان کارشناسان رشته‌های گوناگون تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد. برنامه ما رو بشنوید تا ساعت 19:45 دقیقه. بریم به سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون در اولین بخش از برنامه امروز ورزش ایران که همراه شما شنوندگان محترم هستیم. از تیم فوتبال پدیده مشهد بخش رو آغاز میکنیم که خب اتفاق عجیب دیگری افتاد در تیم فوتبال پدیده و بازیکنان این تیم حاضر به سفر به تهران نشدن. قرار بود که کاروان تیم فوتبال پدیده از مشهد مقدس به تهران سفر بکنه و از اونجا به رفسنجان بره برای مسابقه‌ای که تیم فوتبال پدیده برابر مثل رفسنجان برگزار خواهد کرد، اما کاروان تیم فوتبال پدیده در شرایطی این سفر رو انجام نداد که هیچ کدام از بازیکنان حاضر به حضور در فرودگاه مشهد مقدس نشدن و به این علت این سفر انجام نشد. قرار بود که ساعت 12:45 دقیقه اعضای این باشگاه راهی تهران بشن و از اونجا به کرمان سفر بکنن، اما تنها کادر فنی این تیم در فرودگاه مشهد حاضر شدن و پرواز مشهد به تهران هم از فرودگاه خارج شد که به هر حال وضعیت عجیبی رو در این تیم مشهدی این روزها شاهد هستیم از نظر مسائل مدیریتی. در همین حال رئیس هیئت فوتبال استان خراسان رضوی آقای اصولی که یکی از اعضای هیئت رئیس فدراسیون فوتبال هم هست اشاره کرده که نمیدونم برخی از آقایان که یک برنامه ساده رو نمیتونن اجرا کنن چگونه اصرار دارن که نام پدیده به شهر خود رو تغییر کنه. امروز 7 مسابقه از رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور و هفته دوم این مسابقات به طور همزمان برگزار شد در شهرهای مختلف. تیم فوتبال رایکای بابل 2-0 برابر ماشین‌سازی تبریز به پیروزی رسید. مثل کرمان برابر مثل شهر بابک با حساب 1-0 برنده شد با گل میلاد صارمی. تیم شهرداری آستارا با گل فرشید پاداش که اگه خاطرتون باشه این بازیکن چند سال قبل زمانی که آقای مرزبان سرمربی تیم شهرداری ماهشهر بود عملکرد خیلی خوبی در فوتبال باشگاه کشورمون داشت و میتونه حتی در رقابت لیگ برتر هم بازی بکنه. شهرداری آستارا با همین تک گل خوش طلایی ساور رو مغلوب کرد. تیم قشقایی شیراز هم با یک گل سایپای تهران رو از پیش رو برداشت. دو مسابقه هم بدون گل مساوی به اتمام رسید. بیستا توربین با استقلال ملاستانی و شهرداری همدان با تیم ملوان بندر انزلی. ضمن اینکه سعید کریمی هم بازیکن اخراجی ملوان اولین اخراجی رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور لقب گرفت. آرمان گوهر هم با حساب 1-0 مقابل شاهین شهرداری بوشهر برنده شد با گل علی قربانخانی. اما سازمان لیگ فوتبال کشورمون به بیانیه باشگاه استقلال و مدیر عامل این باشگاه پاسخ داد. اگه شنونده برنامه دیشب وقت اضافی بوده باشید از رادیو ایران، ما به طور مفصل صحبت کردیم درباره وضعیت باشگاه‌ها و حق و حقوق اونها در بحث تبلیغات محیطی و آیا باشگاه میتونن به طور مشخص خودشون در این زمینه پیشگام باشن و در این زمینه تصمیم بگیرن و قرارداد امضا بکنن یا نه باید همچنان تحت نظر سازمان لیگ این قراردادها در خصوص تبلیغات محیطی امضا بشه. سازمان لیگ ضمن اینکه از مدیر عامل باشگاه استقلال خواسته که به مقررات احترام بگذاره، اشاره کرده که بر اساس آیین‌نامه مصوب باشگاه‌ها و سازمان لیگ تمام بحث قرارداد با شرکت‌های مختلف و حامیان مالی رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور توسط سازمان لیگ انجام میشه و سپس سازمان لیگ عواید حاصل از این قرارداد رو به باشگاه‌ها پرداخت می‌کنه و اونها رو تقسیم می‌کنه و بدین ترتیب کلاً خط بطلان کشیده سازمان لیگ بر خواسته باشگاه استقلال و دیگر باشگاه‌هایی که به هر حال تلاش می‌کنن در این زمینه درآمد بیشتری رو به دست بیارن. البته در همین خصوص سازمان لیگ اشاره کرده که اگر نیاز به تغییر مقررات وجود داره، از طریق مذاکره و طی کردن مجاری قانونی امکان تغییر مقررات تبلیغات محیطی در فوتبال باشگاه کشور وجود داره. ساعت 19 و 13 دقیقه است. شما شنوندگان محترم برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران رو میشنوید، برنامه که روزهای شنبه تا پنجشنبه راس ساعت 19 و 5 دقیقه شروع میشه و تا نزدیک ساعت 1 رو به 8 شب ادامه خواهد داشت. ما در برنامه دیشب خوب اشاره کردیم که در وقت اضافه رادیو ایران برنامه کاملا فوتبالی این شبکه که جمعه تقدیمتون میشه درباره یه بحث سازمان لیگ و تبلیغات محیطی و باشگاه ها صحبت کردیم و این چالش رو به طور کامل واکاوی کردیم. حالا اگر تمایل دارید میتونید که مراجعه کنید به پایگاه ایران صدا نقطه آی آر و از طریق برنامه های بایگانی شده برنامه وقت اضافه دیشب رو بشنوید اگر شنونده نبودید. و امشب امکان پخش تلفن های شما شنوندگان محترم پیرامون همین موضوع و همین بحثی که وجود داره درباره تبلیغات محیطی در این برنامه وجود نداره متاسفانه. حالا در شب‌های بعد حتما دوست داریم که صدای شما رو بشنویم در خصوص موضوعات مختلف، اما از طریق سامانه پیام کوتاه 3900 تمایل داریم که نظرهای شما رو دریافت بکنیم درباره همین بحث و تبلیغات محیطی و حق و حقوق باشگاه‌ها و چالش با سازمان لیگ. آیا به نظر شما باید باشگاه‌ها در این زمینه خودشون به طور مشخص متولی باشن یا نه سازمان لیگ تصمیم بگیره و قرارداد امضا بکنه و سپس در واقع دو مرحله حقوق باشگاه استیفا بشه از تبلیغات محیطی در ورزشگاه‌های مختلف؟ در این زمینه با ما صحبت بکنید از طریق سامان پیمکه 3900 و دوست داریم که نظر شما رو بدونیم. شاید حتی در بین نظرهای شما عزیزان راهکارها و پیشنهادهایی هم به وجود بیاد و طرح بشه درباره حل این مسئله یا اینکه از طریق یک راه حل جدید هر دو طرف منتفع بشن. پس منتظر پیمک های شما هستیم از طریق 3900.
ورزش ایران
ساعت 19 و 15 دقیقه است. امروز آخرین روز هفته تربیت بدنی و ورزش بود و ما البته در برنامه های بعد فردا آخرین روزه ما در برنامه های قبل هم اشاره کردیم که خب بهتره که پرداختن به ورزش و به ویژه ورزش همگانی که همون تندرستی کل جامعه رو در پی خواهد داشت در صورت اینکه گسترش پیدا بکنه باید همگانی باشه، یعنی فقط مختص به یک زمان مشخص در طول سال نباشه، به طور مداوم در شهرها، در روستاها، در استانهای مختلف شاهد این باشیم که مردم ورزش بکنن و تلاش بکنن که از این طریق که یک راه کم دردسر و کم خرج برای حفظ سلامتی و بالا بردن توان جسمانی است با بیماری ها مقابله بکنن. حالا در این زمان و این مقطع که داستان کرونا همچنان وجود داره میشه واقعا ورزش کردن بدن رو قوی کرد و از بیماری ها در امان ماند. ما در همون روزهای اول هفته تربیت بدنی با آقای دکتر رضا شجی گفتگو کردیم، نایب رئیس محترم فدراسیون ورزش همگانی از جامعه شناسان ورزش، و حالا بد ندیدیم که در آخرین روز هم که فردا خواهد بود در آستانش قرار داریم صحبت بکنیم با دوباره با آقای دکتر شجی و ببینیم که چه کارهایی میشه انجام داد برای فرهنگسازی نهادینه شده، نه اینکه حالا دوباره شعار بدیم و مثلا بگیم ورزش خوب و دوباره فراموش بشه و تا سال آینده همین زمان و همین مقطع. آقای دکتر شجی سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب معتمد هاشمی عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض ادب دارم، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
بله، خب طرح موضوع ما رو شنیدید، بفرمایید نظرتون رو، چه کارهایی میشه انجام داد؟
خب ببینید، من فکر میکنم ما در این طول این هفته به کرار در ارتباط با چالش های کم تحرکی در جامعه خودمون اشاره کردیم، کم تحرکی افسار گسیخته‌ای که میتونه عامل مرگ‌های بسیاری در کشور باشه، بیماری‌های غیرواگیر و هزینه‌های بسیار گزافی که تحمیل بکنه به افراد، به خانواده‌ها، بدون این که خودشون متوجه باشن. یه روزی می‌بینن که این هزینه‌ها داره بهشون تحمیل میشه و در حالی که اونها آماده رویارویی با این هزینه‌ها نیستند. از اون طرف هم ما میبینیم که سیاست های ما فعلا یک سیاست های درمان محوری هست. من یک مصاحبه کردم چند روز پیش، گفتم که ما یه متاسفانه یک کشور درمان زده هستیم و تمامی سیاست های سلامت ما به سمت درمان سوق میکنه و قدم بعدی از درمان زدگی درماندگیست، یعنی دیگه متاسفانه چاره ای نداریم که از این که صرفا در درمان گرفتار میشیم و دیگه راهی و بودجه‌ای و راهکاری برای عبور از این وضعیت نداریم. اما اینکه چه باید کرد، به نظر میرسه که مهمترین چالش ما جناب معتمد هاشمی این هستش که دستگاه های متولی ورزش در کشور مثل آموزش و پرورش که 18 سال فرد عمر خودش رو در اون میذاره و باید بعد از اینکه از مدرسه و از دبیرستان فارغ التحصیل میشه از دوران آموزش و پرورش، کمترین اتفاقی که در ذهن این فرد بیفته یک نگرش خوب نسبت به ورزش و فعالیت بدنی در طول عمر داشته باشه که متاسفانه این اتفاق نمیفته. شهرداری ها امکانات قابل توجهی رو دارن و میتونن ورزش رو به کف محلات بیارن، میتونن تحول اساسی در تصویر شهر و عبور بدن شهر رو از یک شهر ماشین محور به سمت به شهر انسان محور و سلامت ببر. خب شهرداری ها متاسفانه درگیر اقداماتی هستند که با ایدئال ها فاصله داره. وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل، هیئت ها، فدراسیون ها، اونها باید بدونن که باید به یک سمت متفاوتی حرکت بکنن. اون چیزی که من به عنوان راهکار به ذهنم میرسه این هستش که جامعه متفاوت شمی باید به سمت یک همکاری و تعامل حرکت بکنی. باید دستگاه هایی که هر کدوم اماکن ورزشی دارن، اینها اماکن ورزشیشون در اختیار مردم قرار بدن، درهای ورزشگاه ها به روی مردم باز بشه، هزینه ورزش ارزان‌تر بشه. و از اون طرف هم مردم باید، عزیزانی که صدای بنده رو میشنون، باید این نکته توجه بکنن که ورزش صرفا به باشگاه رفتن و هزینه کردن های آنچنانی نیست. با یک پیاده روی ساده، با یک فعالیت بدنی روزمره میتونیم خودمون رو از بیماری ها نجات بدیم. از 5000 قدم در روز شروع کنیم و در نهایت به 10000 قدم در روز برسیم.
آقای شجی
در خدمت.
بله ببخشید وسط کلام شما، چون ما خیلی پیام دریافت کردیم تا یه همین روزهای اخیر از شنوندگان ما و کسانی که این برنامه دنبال کردن، خیلی‌ها میگن که آقا ما مثلا روزی 10 تا 12 ساعت داریم کار میکنیم، دیگه فرصتی برای ورزش کردن نیست. یعنی میخوام بگم که اولین بهانه برای ورزش نکردن اینه که ما فرصت نمی‌کنیم، ما کار داریم، ما مشغله داریم، ما گرفتاری داریم و مواردی که همه روزمره شاید باش مواجه هستن. و حتی اگر مثلا در کارخانه یا در سازمان یا در وزارتخونه هم تصمیم گرفته بشه و عزمی وجود داشته باشه برای ورزش همگانی، ما دیدیم که خیلی کارمندان استقبال نمی کنن و سعی می کنن به هر بهانه از زیر اون فرار بکنن، اونو انجام ندن، مگر حالا دیگه با تنبیه و توبیخ و این مسائل بخوام مواجه بشن. یعنی میخوام بگم که بعضی هم اعتقاد دارن که میگن آقا ورزش کردن مثلا برای افراد بیکاره، مثلا کسی که حالا کاری نداشته باشه بتونه بره باشگاه یا بره نزدیک بوستان نزدیک منزلش بتونه ورزش بکنه. این مسئله وجود داره دیگه، یعنی همون داستان یک شرایط ماشینی زندگی کردن و تضادش با فعالیت‌های بدنی.
ببینید بعضیا معتقدن کم تحرکی یک مرگ خاموشه به خاطر اینکه خبر نمیده به ما، و در حالی که زندگی ایستا و غیر متحرک، خب خوردن غذاهای چرب، نداشتن نظم در خواب، کم تحرکی، نشستنهای طولانی، که همه ای عامل اینها فراهم میکنه یک شرایطی رو برای مثلا ابتلا به فشار خون، و این فشار خون اصلا ما خبر نمیده که در درون ما هست، ولی خیلی آرام آرام میاد و یه دفعه به تبدیل میشه به یک سکته قلبی و کار ما رو میسازه. نکته دومی که کسایی که ورزش نمیکنن هیچ وقت مزایای حس خوب ورزش کردن، حس خوب سلامتی و سبک بودن به واسطه ورزش منظم رو نچشیدن و بنابراین نمیدونن در مورد چه چیزی دارن صحبت میکنن. از اون طرف همه شرایط برای اینکه ما زندگی ایستا و غیر فعال باشه فراهمه. ما بهانه ها رو کنار بگذاریم، اگر الان وقت برای ورزش کردن نگذاریم، مجبوریم برای بیمار شدن وقت بذاریم، زندگی ما فلج میشه.
بله.
و همین شرایط کرونا رو نشون داد. کسایی که ورزش میکردن سیستم ایمنی خیلی بهتری داشتن و در مواجهه با نوع سخت مواجهه با بیماری کرونا خب خیلی خوب مقاومت کرد بدنشون، ولی کسانی که ورزش نمیکردن خب متاسفانه دچار مشکل شدن. بنابراین به نظر میرسه که جناب معتمد هاشمی باید به دوران کودکی برگردیم، باید به مدرسه ها برگردیم و این باورها رو اونجا اصلاح بکنیم. شاید برای بزرگسالان و کسانی که به سنین بزرگسالی رسیدن اصلاح این باورها و تبدیل ورزش و فعالیت بدنی منظم به یک ارزش کار سختی باشه، ولی بله. امروز الان کودکان ما، دانش آموزان ما میتونن با یک نگرش مثبت نسبت به ورزش آینده خودشون رو بسازن. کودکان فعال امروز، نوجوانان فعال فردا و سالمندان سالم روزهای آتی خواهند.
خیلی متشکر از شما دکتر شجی که در این گفتگو شرکت کردید.
سپاسگزارم. بنده هم از شما و رادیو ایران به واسطه اینکه این موضوعات رو توجه میکنید تشکر میکنم و امیدوارم توجه به موضوع ورزش همگانی صرفا در ایام هفته تربیت بدنی نباشه و در سایر هفته ها
خواسته ما
هم به این موضوع بپردازیم.
خیلی متشکر از شما و آرزو میکنیم جامعه بانشات و سلامت داشته باشیم در کشور عزیزمون ایران. اما چند آگهی بازرگانی رو بشنوید، چند پیام بازرگانی در این بخش تقدیمتون میشه، سپس دوباره ورزش ایران رو پی خواهیم گرفت.
روز باید خوب شه، حالت خوب شه،
شکلت صبحونه فرمان،
کیفت خوب شه، تنبلی دور شه،
شکلت صبحونه
فرمان، چشماتو ببند، تو رویا هات بخند، این عشق فرمان،
این خود عشق،
شکلات صبحونه فرمان،
فرمول خوشمزه من،
فرمان به شیرینی لبخند.
محصولات اسپیدی، وسایل نقلیه زمینی، دریایی و ماشین‌آلات صنعتی خود را در بالاترین سطح ممکن نگهداری نموده و بهترین نوع عملکرد آن را تجربه کنید. ما خود را به چالش می‌کشیم تا همواره رشد کنیم و بهترین باشیم. اسپیدی، طلای روان ایران، محصولی از شرکت نفت صفاهان. به اسپیدی اعتماد دارم.
ببین، میخوام بیمه ماشینمو تمدید کنم ولی نمیدونم از کی.
از کی؟
خب از کسی که بهترین بیمه رو با ارزان‌ترین قیمت بهم بده.
میگم اسکی دیگه.
یعنی چی اسکی؟
دارم بهت میگم دیگه، میری تو سایت اسکی.com، تو هر ساعتی از شبانه روز از هر جا میتونی بهترین بیمه رو بگیری، حتی همین الان.
اسکی شرکت بیمه نیست. با اسکی آنلاین شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
وقتی که با دوستات نشستی گرم صحبتی، منتظر یه فنجون چایی طبیعتی، وقت غذا که میشه قیمه داری یا فسنجون، با برنج طبیعت میچسبه نوش جون. این یه واقعیته که هرچی که با کیفیته، محصول طبیعته، آخه از جنس طبیعته.
کیفیت قانون طبیعت.
ایران 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 ایران
ورزش ایران
ایران ایران ایران ایران ایران.
همراه برنامه زنده ورزش ایران هستید. خب تیم ملی فوتبال امید کشورمون به شهر دوشنبه تاجیکستان سفر کرده برای شرکت در مسابقات انتخابی زیر 23 سال قهرمانی آسیا. اولین محک جدی تیم آقای مهدی مهدوی کیا در عرصه فوتبال آسیا. با جناب آقای چیا فائدی همکار خوبمون و مدیر رسانه‌ای تیم ملی امید ارتباط زنده اینترنتی رو در این لحظه برقرار کردیم در شهر دوشنبه. آقای فائدی سلام و وقت بخیر در دوشنبه تاجیکستان.
بالا خدا تونه بای اماتر باشمی و خدمت شما و خدمت همین شنوندگان خوب برنامه ورزش ایران سلام عرض بکنم و در تهران با امیدوارم که همه خوب باشید و کرونا ازتون به دور باشه.
سپاسگزارم. آقای فائدی درباره شرایط تیم ملی فوتبال امید و برنامه مسابقات مقدماتی زیر 23 سال آسیا در گروه تیم کشورمون اگه ممکن توضیح بدید.
بله خواهش می‌کنم. خب تیم ملی زیر 23 سالی همون تیم امید ایران برای برگزاری مسابقات مقدماتی گروهی زیر 23 سال ازبکستان که سال آینده خرداد ما در آشکن برگزار میشه برای مرحله گروهیش به تاجیکستان اومده که در اینجا در دوشنبه.
خب ارتباطمون با مشکل مواجه شد. خب آقای فائدی بله بله بفهمید.
بله بله سلام دارید.
بله الان
سه و شش و نهم مرداد بله این مسابقه برگزار بشه و اردوی تیم داشت در تهران دو سه بازی دوستانه هم
بشه. در باید تاریخ آقای فائدی با دیگه تاریخ رو میشه بفرمایید و برنامه بازی
سوم سوم ششم و نهم آبان
بله
که بازی اول با روز سوم دوشنبه فکر کنم
پس فردا
با تیم بله نپال هست ساعت 16 روز ششم فکر کنم پنجشنبه میشه با لبنان ساعت 16 و بازی آخر نهم آبان بازی حساس ایران تاجیکستان که اونم ساعت 19 به وقت محلی برگزار میشه فکر کنم یک ساعت و نیم اینجا از تهران جلوتر از زمان فکر کنم میشه دو و نیم دو تا بازی میشه دو و نیم و بازی آخر هم میشه پنج و نیم به وقت 17 و 30 به وقت تهران. ما اینجا اومدیم در دوشنبه که هستیم امکاناتی که حالا هست واقعا از ایران خیلی سطحش پایین تره، یعنی تعجبی که الان همه داریم هم چرا میزبانی به تاجیکستان بدن وجود داره و تیمای دیگه هم همینطور منطقه چون اینجا آمار کرونا خیلی پایینه و کلا میگن که در این دو سال نزدیک به دو سال کلا 180 نفر کلا کشته شدن در خاطر کرونا، ولی در صورت این پروتکل اجرا میشه دستور عمل اجرا میشه و تیم هم روزی که اومده همین که با پرواز اختصاصی از تهران اومد و رسید به تاشکند ما وقتی رسیدیم که آب و هوا بسیار سرد بود و برف و بارون و اینا، امروزی که هوا بهتر بود خوشبختانه و حالا با تاج پیشبینی که داریم از آب و هوا فقط بازی آخر با تاجیکستان یکم هوا سردتر میشه چون ساعت 19 به وقت محلی است، ولی خب از همون لحظه که تیم وارد شد برداشت در زمین اصلی تمرین کرده، امروز هم تمرین کرده و تقریبا داره آماده میشه برای بازی اول مقابل نپال که حریف مطمئنا زیاد قوی نیست، ولی خب بازی کرده نپال و اندونزی اینجا دو روز پیش که 2-0 شکست خورده. در صورت این مسابقات مقدماتی مسابقات سال آینده از این 2022 هست و برخی دوستان فکر می‌کنن که مقدماتی المپیک پاریس نه